أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي نستعين. اولا من معذرت میخوام از اینکه دیروز مرحوم آقای حاشق محمد تقی آملی صاحب حاشیه بر منظومه رو گفتم حاشق هاشم آملی، یه اشتباهی بوده از من. آدم وقتی که سنش بالا میره مثل ما میشه، طبعا این فلتات لسانی هم پیدا میکنه. بالاخره حاشیه منظومه مال این مرحوم حاشق محمد تقی آملی است که در تهران بودن. ایشون اینقدرم غلط چاپ شده، او چاپی که اول ما داشتیم، ممکنه حالا بعدا چاپ کرده باشند و صحیح باشد، اما او چاپ اول آدم با علم ایغوف بایستی بعد جاشو درست کنه، برای که غلط خیلی چاپ کرده. حالا بالاخره این خلاصه برای رفع اشتباه. حالا قرآن فی تطابق عالم الحس و عالم العقل. اینجا قبل از اینکه این مسئله رو بروشیم، این که مشایین مسلم میگرفتن که ما 9 تا فلک داریم و طبعا وقت عقول عشره قائل بودن، اینا رو هیئت بطلمیوسیه. و الا این که ما اصلا بگویم ستاره ها توی فلک های میخکوب شدن، مخصوصا این فلک ثوابت که میگن غیر ستاره های سبعه سیاره، تمام ستاره های دیگر رو میگفتن اینا میخکوب شدن در فلک هشتم، اسمش هم میذاشتن فلک ثوابت. این خیلی اینا دلیلی نداره. حتی خود خورشیدم اینکه در یه فلک میخکوب شده باشه و فلک حرکت میکند، خورشید حرکت میده مثلا، اینا خیلی ثابت نیست. ممکنه قرآن که میگه کلون فی فلک یسبحون، فلک همون مداری باشد که خورشید در اون مدار سیر میکنه، نه اینکه واقعا یه جسمی باشد به نام فلک و این جسم به این بزرگی یه خورشید توش میخکوب شده. یا مثلا فلک قمر، اگر چنانچه یه همچی فلکی بود او روز که رفتن به کره قمر باید نمیتونستن برن، برای که این فلک میخکوب مانع بود این که برن توش. و حالی که رفتن به فلک قمر، کره قمر، اونایی که افلاک نهگانه میگفتن برای قمر هم میگفتن دیگه. تازه وقت گاه دوقات برای اینکه تنظیم کنند اون حرکت ستاره ها رو، گاه دوقات برای یکی از ستاره ها چندین فلک تو در تو فرض می کردن که بعضی در سخن و عمق بعضی دیگه، تا اینکه بتونن حرکات اینا رو تنظیم کنن. اینا خلاصه چیزای بی‌دلیلیه. باشه، هم فلک ممکنه است معنیش یعنی همون مداری که حرکت میکنه. بله، این اون وقت حالا ستاره های ثوابت هم این همه که خود ایشون میگفت که خیلی زیاده، اینا رو نمیشد بیان بگم همه مستند به یه عقل باشه. برای که همینطور که مرحوم هاشم تقی آملی میگفت، فوقش در یه عقل ما 18 تا جهت درست کنیم، وجود و وجوب و معقولیت و عاقلیت و همه اینا، اما این همه ستاره های ثابت و بگویم معلول یه عقل درست نیم. پس همینطور که اشراقیان میگفتن، اگر بخوایم بگیم برای هر کدوم از این ستاره ها باید یه رب و نوعی قائل باشیم. و خودی اینا هم فلاسفه برای هر یک از این افلاک و ستاره ها یه نفسی قائل بودند و یه عقلی. همینطور که انسان دارای یه نفس و دارای عقل مرتبه بالاتر، این هم برایشون نفس و عقل قائل بودند و حرکات و مستند به اینا میدونستن. و یه مطلب دیگه در کلماتشون هست که هر یک از این ستاره ها، یعنی به طور کلی سماویات را میگفتن هر کدوم نوعون برعصه، یعنی همچه نیست که مثلا فرضی تمام ستاره ها در فرق سوابه یه نوع باشه، نه، هر ستاره خودش نوعون برعصه. بنابراین وقت هر کدوم روی اساس رب و نوع باید یه رب و نوع جدا داشته باشن. حالا این رب و نوعهای زیاد میگفتن اشراقین از راه مشاهدات و اشراقات و اینا شد، ما اینو شوالت نیستیم، اما بالاخره هر ستاره نوعون برعصه اصلا به طور کلی سماویات در زمین است که به واسطه ای که هیولا هست در اینجا، اون وقت بسا یه نوع متعدد میشه، مثل نوع انسان که افراد متکثر داره، یا نوع حجر یا نوع شجر، اینا به واسطه مسیرهای مختلف و عوارض مختلف هر نوعی افرادی پیدا میکنه. اما سماویات هر کدوم یه نوع برعصه هست و هر کدوم یه رب و نوع باز خودش داره. این هم یه مسئله. حالا اینجا قررون فی تطابق عالم الحس و عالم العقل، این مسئله خیلی مهمی نیست. میگه دی عالم حس که عالم زنیست که ما میدیم و سما جمادات و مثلا اجسام و اینا، اینا با عالم عقول با هم یه تطابقی دارن. و مثلا وضع بگیرید، اگر چنانچه در یه عالم یه چیزی دارای جلوه، لابد رب و نوعش هم یه همچی جلوه داره. مثلا طاووس اسباب این که پرهای قشنگ و زیبا و اینا، معلوم میشه رب و نوعش هم یه نحو زیبایی های درش هست، ولی که هرچه هست از اون رب و نوع به این تلسم رسیده. عالم اجسام رو میگن تلسم، سنم میگن، تلسم هم میگن. پس اون چه در این عالم هست مال او عالمه. اگر طلا میبینی زیبایی داره و جاذبه داره، رب و نوعش هم یه همچین چیز درش هست. و بعضی از اینا مثلا دارای عشق و حب و اینا هست، مثل ستاره زهره میگن ستاره عشق. و از اون طرف بعضی از این جسمانیات هست که دارای ذلت و و در واقع این تسلیم غیر بودنه، مثل عناصر اربعه. عناصر اربعه که بهشون میگن اینا رو امهات اربعه. ما در عالم طبیعت چهار تا عنصر اینا قائل بودن، حالا البته عناصر رو بیشتر میشمارن، خاک و باد و آب و آتش. وقتی عناصر اربعه اینا میگفتن امهات اربعه و میگفتن اون سبع سماوات که هر سمایی هم یه نفس و عقلی داره، اون نفوس سمایی در حقیقت آبا هست و این عناصر اربعه رو به کار میندادند و مثلا در مسیرهای مختلف میندادند. آبا سبعه یعنی همون نفوس افلاک سبعه، حالا یه باشه. عناصر اربعه رو میگفتن که امهات اربعه. پس اینا روح ذلت و تسلیم درشون هست، برای اینکه خاک رو به هر جور میخوان در میارن، به صورت آدم در میارن، به صورت درخت در میارن، به صورت چیز. و همینطور آب و اینا اذباب اینکه تسلیم است و تقریبا غیر درش هر نفع تصرفی میکنن، اینا رو بهشون میگن امهات اربعه. روح ذلت دارن و تسلیم بودن. آبا اربعه مراد اربعه نفوس سماویه. اون وقت از این امهات اربعه موالید اربعه درست میشه. موالید یعنی مولودها، که عبارت باشد از معدن و نبات و حیوان و انسان به ترتیب. هر مرکبی رو اسمش معدن میذاشتن. معادن منحصر نیست به همه معادنی که آره اینا هست. مطلق این که دو عنصر یا سه عنصر ترکیب شد اسمش معدنه. اون وقت معدن گاهی روح نباتی پیدا میکنه که یه چیز بالاتریه، مثل نباتات، درخت ها، انسان ها و حیوان ها، اینا همه نبات حساب میشه. این میشه نباتات. اون وقت بالاتر از نباتات، بعضی از نباتات دارای حیات هم میشه حیوان، بعضی از حیوانات دارای نفس ناطقه هستن میشه انسان. پس بنابراین امهات اربعه و چهار تا عنصر هم، موالید اربعه این چهار منصب است که معادن و نباتات و حیوانات و انسان، آبا اربعه هم یعنی نفوس سبعه سماویه آبای سبعه هم عبارت از همون سماوات یه روح سماوات. حالا اینو دلیل چیه ما نمیدونیم، اما بالاخره اینو ما مشاهده میکنیم که در این عالم طبیعت این تبدلات هست. از این قرارون در این که تطابق دارد عالم حس که عالم اجسام باشه که ما میبینیم با عالم عقل، میگه فکل هذه نسب الوضعیه، همه این نسبت های وضعی که یعنی نسبت به دیگه وضع و محاذات مخصوصی دارد، مثلا انسان به وضع مخصوصی سر دارد، پا دارد، گوش دارد، چشم دارد، همه اینا و حیات حسیه‌ای که در این عالم هست الواقع در عالم طبیعت، اینا سایه های اون چیزایی است که در عقول ها، یعنی در عقول ارضیه که هم عقول متکافئه باشه. در حقیقت این عالم اجسام جلوه های اوناست. اگه اینا زیبایی دارن زیباییش مال اوناست، اگر اینا مثلا یه جا هم تندی داره تندیش هم مالی عالم عقولشونه. کل نسب وضعیه و هیئت های حسی که واقع در عالم طبیعت، اینا ازرار یعنی سایه های تلک نسب نوریه، نسبت های نوری که مراد همون رب و نوعها باشن که عقول ارضیه متکافئه باشن، و حیات معنویه. بعد میگه و صنمون لزینتن، از کردم اجسام هم تلس میگم هم صنم. میگه صنمی که برای زینت است که همون طلا باشه که یه جاذبه داره، ای برای این رب و نوعش هم یه نحوه جاذبه داره. در حقیقت میگه و صنمون لزینت و کمالن، یعنی صنم و جسمی که مال زینت و کمال است، ای جاذب رجا که اومده جا، جا یعنی جا، جاذب رجا یعنی برای شما زینت حساب شده، طلا نه زینته. فهو کان لنوریته لنور ربه انوز جا، ای برای نور ربش، ربش یعنی همون رب و نو، اون نور برای رب، نور ربش نمونه است، اون موزج ازش نمونه، یعنی ای طلا زیباییش مال این است رب و نو زیبایی داره. خلاصه جاله کانه از برای نور ربش یعنی رب و نوش اون موزجا نمونه. وقت باز مثال میزنه، حالا اون مال طلا بود، بعد میگه چهازه الالوان العجیبه، این رنگای عجیبی که در ریاش طاووس، پرای طاووس ها، این هم همینطوره. معلوم میشه رب و نوع طاووس ها یه زیبایی هایی داره که در اینجا اینجور جلوه کرده. بعد میگه بلکه کلو مایه و تموم شد، بلکه در الوان عجیبه ای که در طاووسه، این جمله تموم. وقت میگه بلکه کلو مایه ها، هر چه در این عالم محسوس هست، در عالم محسوس هست، نور قاهر یعنی رب و نو در این قاسق هم اونو قرار داده، میخواد یه تطابق داره. بلکه کل ما یقع از حیات عنیقه، یعنی حیات های زیبا که در عالم محسوس هست، همه این موجودات که هر کدوم یه حیات های زیبایی داره، نور قاهر در سنمش، یعنی ربونو در سنمش که قاسق است، حکمه انسحب، حکمش منسحب شده، یعنی نور قاهر همیشه در سنم جلوه میکنه. کل ما یقع و در حراسن در حال محسوس میگه و نور القاهر فی سنمه، یعنی ربونو در سنمش که قاسقه، قاسق یعنی تیره که هم جس باشد، حکمه یعنی حکمه اون نور قاهر در سنم. حالا حکمش چیه؟ یک کدوم قهاریت داره، یک کدوم حب داره و نحوه همایی ثباتو داره، اینا در قاسق هم حکمش انسحبه، حکمش محقق شده. فقاسقون علیه قهرون قد غلب، یه قاسق، قاسق از که آدم این سنما رو میگن که تیره تال، شب قاسق یعنی شب تال، بله. فقاسقون علیه قهرون قد غلب، یه قاسقی هست که برش قهر غالبه. چرا؟ ولی که رب و نوعش رب و نوع قهره، میگه از ربوهو قد غلب علیه قهر. وقت مثال میزنه میگه نیم بینی شمس و قمر یه قدرت و غلبه ای دارن بر باقی ستاره، معلوم میشه رب و نوع شمس و قمر هم یه قدرت و غلبه ای دارن. همون که دیروز میگفت که مال سحری رسون چیه اینا، میگه اما رأیت این که شمس و قمر نور هما نورن نجوم قد بهر، نور ستاره های دیگر را غالب شدن، بهره یعنی غلبه بر اونا. و قاسقون میگه یه قاسقی یعنی منش یعنی هموی سنم یعنی اونی که تاریکه، و قاسقون غلبه علیه حبون، یه قاسقی هست حب مثل ستاره زهره، میگه ستاره عشقه، چون ستاره عشقه رب و نوعش هم یه نحوه عشقی درشه. و قاسقون غلبه علیه حبون، و ما یعنی و قاسق دیگری هست ذلون معه، که باش ذل یعنی تسلیم بودن و رام بودن برای غیر. حالا این معه رو دو جور معنا کرده، او چاپ شما یه الهمزه ندارد میخواد، ببین ذلون معه یه میگن معه رو به هم گیم به حب، معنیش یعنی یه قاسقی که علاوه بر حب ظلم دارد، یعنی تسلیم هم هست. یه احتمال که معه یعنی معل حب، پس یعنی هم حب داره هم ظل، یا نه اول معنا، اول معنا غلطه، اول معنا. یا میگه این معه رو معنیش اینجور بکنیم، یعنی و قاسبون ظلون معه، یه قاسقی ظل باشه هست که دیگه حب رو نگیم. یه وقت میگویم معه یعنی با حب، معنیش اینه یعنی هم حب داشته باشه تو هم ظل، یه وقت نه به هم یه دول معنی این که قاسقن که یسه به هو ظلون. پس اصلا چه شعر رو ببینی، شعر اینجوری قاسقن و قاسقن حبون و ما ظلون معه، یه قاسبی حب و ما یعنی و یه قاسق دیگه ظلون معه، یعنی ظل با حب داره یا نه ظلی باش هست، یعنی تسلیم بودن و رام بودن بر غیر. حالا وقت مثال میزنه میگه که زهرته، زهره مالی مثال اوله که حب باشد، فا انها کوکب العشق و المحبه، او وقت رب و نوعش هم عشق و محبت داره. و امهات اربعه یعنی همون عناصر اربعه که اونا همون ذل و تسلیم بودن و رام بودن، خاک و آب و اینا رام هم دیگه و هر جوری میخوان میگردونندشون. و امهات اربعه ای که یسحب و حد ذل، یعنی همون حالت ذل و رام بودن رو دارن، ذل و انقیاد برای آباء سبعه، آباء سبعه یعنی همون نفوس سبعه سماویه که اونا رو میگن آباء سبعه. ای عناصر اربعه امهات اربعه، اون نفوس سبعه سماوات آباء سبع است و اون چهار چیزی که از اینا درست میشه، معادن و نباتات و حیوانات و انسان رو بهش میگن موالید اربعه. خب اینی هم گذاشتیم. پس خلاصه در این عالم هر چه هست جلوه های عالم معناست، یعنی همون ارباب انواع. این هم یه قرعه. قرعه دیگه این که میگه خواستن بگن اون چه چیزهای متقن و منظم در این عالم هست، این مربوط به همون ارباب انواعه. ببینید شما بعضی موجودات هست که یه نواخته، مثلا سنگ یه نواخته تبدل نداره، اما نباتات ببینیم که کارهای متفاوت داره. نبات از یه طرف قوه قاضیه داره که قضا جهاز میکنه، از اون طرف حازمه داره تعظم میکنه، دافعه داره زیادیشو رد میکنه، مولده داره برای که گیاه ها تولید دارن دیگه. خب اینا قوای مختلفه. یه جسم که تنهایی باشه این نمیتونه قوای مختلف داشته باشه. اینجا نظرات مختلفه. بعضی ها تعبیر به نفس میکنن، میگن نفس نباتی، یعنی تمام نباتات یه نفسی دارن که اون نفس یه جنبه تجردی در حقیقت داره که دارای این قوای اربعه است، قاضیه و نامیه و مولده و نمیشه اینا. بعضی اینو میگن این اشراقی این نفس نباتی رو نداشتن، میگفتن این مال ارباب انواعشونه، رب و نوع نبات از باب این که اونا عقولند و شعور دارن، این کارهای مختلف در نما مال اونه، یعنی رب و نوع است که گیاه را درش نما درست میکنه که هم قاضیه داشته باشد، هم حازمه و هم دافعه و هم مولده. پس این یه نزاعی است که آیا خودش یه نفس نباتی داریم؟ از نبات که میایم بالاتر حیوان، حیوان علاوه بر که روح نباتی داره روح حیوانی هم داره. حیوان دارای شعور و ادراکه، لذا میبینیم که دارای شعور و ادراک کارای میکنن. پس هم نبات است هم حیوان. انسان باز هم نبات است هم حیوانه هم نفس ناطقه داره. حالا اینجا بین اشراقیین با دیگران همین اختلاف است که آیا نفوس مختلف بگیم؟ در حیوان و انسان نفوس میگن، اما در نباتات آیا بگیم نفس نباتی است که این چهار جهت رو داره یا نه رب و نو اینا رو درش ایجاد کرده؟ اشراقیین تعبیرشون بوده رب و نو. میگه از قرآن زنی که افعال متقنهی که در این عالم هست از رب و نوه و کل فعل زین ما، یعنی هر فعل دارای نمو، من جسمن یعنی از یه جسمی، یعنی اجسامی که دارای نمان، همه از جسمان هست، او جسمایی که نما دارن نمو دارن، لدیهم نزد اشراقیین صاحب تلسمه، یعنی این چیزای مختلف که درش هست قاضیه و نامیه و نمچه اینا، اینا ماله او رب و نوش صاحب تلسم، یعنی همون رب و نو. وقد بینه شیخ اشراق اشراقی در متارهات وقد ضعیف احتجاجه فی مبحث مصول الاسفار، در مبحث مصول الاسفار گفته نه این چه حرفیست که بگم رب و نو دارد اینو نمیدونم نما میده دو قاضی هم و نامی ها اینا، نه خودش یه روح نباتی داره یه نبض نباتی داره که این کارا میکنه. وقد ضعیف احتجاج شیخ اشراق را در مبحث مصول اسفار. بله میگه حتی اینا اشراقی اینجور گفتن، گفتن این چراغ که میبینی نور رو میکشه، روغن رو میکشه بالا فتیله میشه، این رب و نو کمکش میکنه که یادش میده که این روغن رو بکش بالا، برای که این که شعور ندارد، که این ندارد مثلا اینا رو کارا رو نسبت به رب و نو دادن. بله میگه وکد لدیهم یعنی نزد اشراقیم دهن السراج نور چراغ را، این دهن السراج میگه مفعول مقدم است برای یجذبو، دهن سراج را ربه یعذب له، رب النوعش که یعنی همون عقل متکافه باشد برش جذب میکنه. و هو شکلا سنوبریا اعطا المشعله، این چراغ ببینیم نور همچی به شکل سنوبری میرد بالا، همینم رب النوع اینو همچی ساخته. زنبور اصل اگر میبینی خونه ها رو مسدس درست میکنن یا عنکبوت ها مثلث درست میکنن، این هم حالی رب النوعه. خب واقعا خیلی مهمه زنبور ها چطور بین همه شکل ها دائره اختیار نکردن، مثلث رو اختیار کردن، هم میخواستن در این حال چیزی باقی نمونه چون اگه دایره بود یخته وسط ها خالی میمون، اما مثلث که درست کردن تمام زمینه رو میگیره. خب یه فکر شعوری میخواد، این هم گفتن مالی رب النوعه. میگه که وکزا در رب یعنی باسه رب النوع، یعنی به الهام رب النوع لنحل المسدسات، برای زنبور اصل مسدخونه هایشیش پر هست. وکزا به الهام رب النوع للعناکب المسلسات، برای عنکبوت ها مسلساتی هست. خلاصه اینجور کارهایی که خلاصه عقل و شعور رو میخواد، اینا میخواد نسبت دادن به ارباب انواع اشراقی.
غریزه رو قبول
نمیشن؟ ها؟ غریزه رو قبول نمیشن؟ مثلا غریزه رو اینا ندیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.